أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به حدیث مبارک انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود، جهاتی رو عرض کردیم. به طور کلی چون ما مجموعه شواهد رو جمع آوری میکنیم، من کرارن عرض کردم در حوزه های ما به طور متعارف، چون دیگه همه رسائل میخونن، مرحوم شیخ در اول بحث حجت خبر واحد در رسائل میفرماید که حدیث رو از سه جهت مورد بررسی قرار میدیم: یکی صدور که به تعبیر ایشون بحث حجیت خبر واحده، یکی جهت صدور که تقیه و غیر تقیه اینها باشه، و یکی هم دلالت. مهمش حفظ است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به حدیث مبارک انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود، جهاتی رو عرض کردیم. به طور کلی چون ما مجموعه شواهد رو جمع آوری میکنیم، من کرارن عرض کردم در حوزه های ما به طور متعارف، چون دیگه همه رسائل میخونن، مرحوم شیخ در اول بحث حجت خبر واحد در رسائل میفرماید که حدیث رو از سه جهت مورد بررسی قرار میدیم: یکی صدور که به تعبیر ایشون بحث حجت خبر واحده، یکی جهت صدور که تقیه و غیر تقیه اینها باشه، و یکی هم دلالت که آیا مثلا دلالت بر این مطلب میکنه یا نه. این مطلبی است که ایشون فرمودن. طبعا بعد از ایشون هم در کلماتی مثل مرحوم آقای ناینی، آقای خویی هم همین مطلب آمده. تقریبا در حوزه های ما به طور متعارف همین مطلبی رو که شیخ فرمودن قدس الله سره دنبال کردن. عرض کردیم همون مطلبی رو که ایشون فرمودن خوب بود راجع به متن هم بحث میکردن. یکی از مشکلات حوزه های ما الان همینه، روی متن کار نمیکنن. البته تعبیر، شاید بعضی جوان‌تر باشن تعبیر به تساهل بکنن، اما نه، تساهل نیست، این مبنای علمی است. تو خود وسائل الا ماشاءالله، شاید در وسائل این جایی که مثلا حدیث از کلینی میاره بعد میگه برواه شیخ مثله، شاید 90% دقیقاً مثله نیست، اختلافی داره، لکه میگه مثله یا نحوه، البته گفتن مثله با نحوه در عوض صاحب وسائل فهم. و این مشکلی بوده که در حوزه های ما هست. آقای بروجردی هم که فکر تألیف جامع الاحادیث افتادن، یه مقدار سر این بود که متون رو با دقت نقل بشه. البته اون چی که در زمان ایشان بود نقل کردن، برای من اینطور که شنیدم، اسم ناقل نمیبرم، آقای بروجردی نظرش این بود که کتب اربعه رو مقابله دقیق بکنن. اما اگر حدیث در غیر کتب اربعه هست، در خصال هست، در علل و شرایع هست، دیگه اون دقت در متن به کار نبرن. اما ظاهرا بنا بوده این چاپ بعدی جامعه، این چاپ آخری که اون آقا رحمت الله علیه انجام داد، در کل کتب مراجعه به من دقت در متن میشه. علی حال این مطلب در کتاب وسائل هم هست که کتاب رسمی ماست و زیاد اختلاف داره با مصدر اصلی، یعنی بین این دوتا مصدر اختلاف مع الاسف موجوده و اینها ذکر نکردن. و این رو هم میگن بعضی ها ممکن است هم بر تساهل بکنن. عرض کردم من دیگه تکرار نکنم. ببینید اون زاویه دید خیلی مؤثره. اینها زاویه دیدشون به جمع حدیث از زاویه فقهی بود، نه از زاویه فنی حدیث. آقای بروجردی دیدشون زاویه فنی حدیث بود. ایشون میفرم ما میخواییم کتاب در حدیث، جمع حدیث بنویسیم، اون نکات فنی حدیثی رو باید مراعات بکنیم. اونا بیشتر نکات فقهی و مستفاد از حدیث، از حدیث این معنا در میاد. حالا یک کلمش اینجا فرض کنیم و فیه داره، یک جاش منهو داره به جای فیه، این مهم نیست، ازش این مطلب در میاد. روشن شد؟ پس این اسمش تساهل نیست، این مبنایی که ما مهمش اینه. عرض کردم اصولا فقه شیعه یک فقه بسته ایه. فقه بسته طبیعتش اینه، اشتباه نشه، یه چیزهایی به عنوان تلقی ما بین اونها وجود داره، در اون استانداردهای علمی که در دنیای اسلام مطرح بوده داخل نشدن، اونها هم داخل ما نشدن، ما هم داخل اونها. گاهی بوده رفتن علمای ما از اونها اجازه گرفتن، علمای اونها از ما اجازه گرفتن، اما خیلی امتزاج نبوده به حیثی که همون مبانی رو ما قبول بکنیم. این نکته رو دقت فرمودید، این نکته اساسی. یکی از کارهایی که در حدیث ما شده اینه، روی متن آیان خیلی کار نکردن، اسمش هم تساهل نگذارید. حالا خداوند متعال امکاناتی داده الان روی این کار کار بشه، و متاسفانه متون اولیه ما هم چون خیلی نسخه نفیس و درست و حسابی و غریب عهد مؤلف یا مغرب بر مؤلف هم کم داریم، مشکلات زیربنایی هم داریم، اما به هر حال این کار باید بشه. همین کاری که الان فرسون با کافی انجام داد با 15 نسخه، البته اینا یه کار فنی دیگه هم داره که من نمیخوام وارد بحث بشم. عرض کنم خدمتتون که اون چی که بنده سر و تقصیر به ذهنمون رسید که دیروز هم یه صحبتی راجع به شواهد کردیم، ما عرض کردیم حدوداً حدیث رو مجموعاً در دنیای ما، دنیای شیعه، دنیای اسلام، از سه محور، در سه محور بررسی میشه. یکی صدور حدیثه، یکی متن حدیثه، و یکی مضمون حدیث، به خلاف اون راهی که مرحوم شیخ و در حوزه متعارفه، راهی رو که این حقیق صاحب تقصیر به ذهنمون رسیده اینه. مراد از صدور عرض کردیم، مراد ما یا حد بگذاریم یا شاهد بگذاریم که این کلام صادر شده، این مراد از صدور. عرض کردیم کسانی که مثلا میگه خبر عدل حجته، این حده. کسانی که میگن عدالت شاهده، این میشه شاهد. آقای خویی مثلا میفهم وساقت راوی حده، هر خبری که راویش ثقه بود قبول میکنیم، نبود قبول نمیکنیم. اون خط مقابل میگه وساقت یکی از شواهده. پس فرق است بین شاهد و حد، یا مرز، مرزبندی خط کشی کردن، حد گذاشتن. و عرض کردیم این شواهد به لحاظ صدور تقسیم به سه بخش اساسی میشه. این تقسیم کلیش، تقسیمات جزئیش دیگه جای خودش. یکی شواهد تاریخی و عینی، یکی شواهد اسلامی یعنی مراجعه به کتاب و سنت، و یکی شواهد طائفه یعنی رجوع به کتب مشهور و غیر مشهور و کتب اصحاب و در چه کتابی آمد و تاریخش چجوری است، در بین اصحاب در کجا فتوا آمده، در کجا حدیث آمده، اون چه که به اصحاب مربوط میشه. دقت فرمودید؟ اون وقت در همین جا مثلا آقای خویی اعتقادش اینه که در بانان یک شاهد و عقلایی وساقت راوی حده، اینه بانان یک شاهد و عقلایی قبول کرد و شارع هم امضا کرد. شواهد به اصطلاح اسلامی اون چه که اهل سنت قائلن، میگن قرآن تعبد داده خبر عدل قبول بکنیم، بلغ ما بلن اینجا اکن فاسمون بلدن، میگن شاهد اسلامی. شاهد روایی اخبار ما، اخباری ها معتقدن که ائمه علیه السلام فرمودن به کتب مشهوره اصحاب مراجعه کن. کتب مشهوره اربعه نیست ها، دیروز فرزم عرض کردیم، خصال هست، علل و شرایع هست، توحید هست. کتب مشهوره یعنی کتبی که اینها ثابتن که صدوق چین کتابی نوشته و این نسخه مال صدوقه ثابته، البته نسخ مختلفه، چند تا حدیثش کم و زیاد میشه. یک، صدور کتاب از اون مؤلف ثابت باشه. دو، انتساب نسخه به ایشان ثابت باشه. این اصطلاح میگن کتاب مشهوره، همون صدوق، نه مؤلف دیگه. خب اگه روشن نه اضافه این دوتا باشه، این متداول بین ایدی یعنی قرینه میشه که کتاب مال ایشونه. مثل این که مرحوم آقای نجاشی میفرن رواه و اصحاب، رواه و جماعت و منه، این رواه و جماعت و منه اصحاب رو میزن متداول شما، این برای استناد کتابه، یعنی کتاب مشهوره.
تاییدی از ائمه نداشت؟ نداشت.
یه نفر شما از یه کتابی نوشته انتظارش معلوم
خب نه، اون خودش جلیل باشه، از اصحاب باشه، فرد ضعیف بنویسه چه ارزش داره؟ حالا کتاب بخاری بینشون خیلی هم مقدسه، اما از نظر ما چون قابل قبول نیست ارزش نداره. روشن شد آقا؟ این شد اسمش شواهد صدور. پس در شواهد صدور، یک، اغلایی، دو دی اسلامی، سه مذهب. در شواهد متن هم همینطوره، عیناً همینطوره.
بخش
دیگه اینا برمیگرده جز دور بخش مضمونی و اینا برمیگرده. بخش متن هم این که متن حدیث این است، این کلام امام است، این برمیگرده به شواهد تاریخی، مثل شواهدی که الان در نسخه شناسی به کار میبرن، مثلا این نسخه قرن چهارم قرن پنجم قرائت داره، اینا شواهد تاریخی است، شواهد واقع گرایی. شواهد دینی هم یعنی اون چی که در دنیای اسلام مورد قبول، شیعی هم یعنی اون چی که در دنیای شیعه. الان عرض کردم که قرآن یه حدیثی هست به اصطلاح در کتب اهل سنت تقریبا تونجایی که من دیدم، ولی اتفاق لا یطل دم امرئ مسلم با طاء دست دار والله لا یطل، البته نوشتن قرائت فقها لا یطل است، لكن ضبطش لا یطل است، صیغه ثلاثی مجرده، به صیغه معلوم هم هست لا یطل دم امرئ مسلم. این در کتب اهل سنت خیلی مشهوره، آثار هم داره در فقه. همین روایت در کتب شیعه آمده لا یبطل دم امرئ مسلم، یطل یبطل شده. مثلا حدیث اون شرط در باب احرام که شرط بنده که اگر جای گیر کرد از احرام در بیاد، اهل سنت بل اتفاق اینجور فمحلی محلی میم و های حتی و لام و یا محلی محلی، یعنی محل احلال من، محل خروج من از احرام. فمحلی حیث و حبستنی، حیث و ظرف مکانه، میدونین که حیث و یعنی هر جایی که من محبوس شدم همون جا محل من باشه، یعنی محل احلال من باشه. خیلی متن عربی قشنگی هم هست، فمحلی حیث و حبستنی. این در متون روایی ما آمده فهلنی حیث و حبستنی، به جای محلی هلنی، کتابتا مثل همه ها، فقط سر اون میم یک نقطه بوده چون فخونده شده به صیغه امرن در آمده. و انصافا اون متنی که در کتب اهل سنت به عربی اصیل خیلی نزدیک تره، فمحلی حیث و حبستنی، خونده شده فهلنی حیث و حبستنی،
راوی عجم بوده،
بقول شما راوی عجم بود، فهلنی حیث و حبستنی. این مسائلیست که در متن شناسی است. مسائل مضمون هم عرض کردیم، اصولا کسانی که قبول حدیث نداشتن رو مضمون حساب کردن، یعنی فرق سید مرتضی با دیگران در همینه، سید مرتضی نه صدور حدیث قبول میکنه نه متن قبول میکنه، رو مضمون کار میکنه، میگه اگر این مضمون بین شیعه جا افتاد قبول داریم و الا فلا. کار به این حرفا نداره. و قبول مضمون هم همین سه محور رو داره، یک باید مضمون از نظر شواهد تاریخی ثابت بشه، دو این مضمون در شواهد اسلامی باشه، سه این مضمون در شواهد شیعه باشه، مذهب باشه. این کلیه بحث و عرض کردیم و توضیحاتش هم سابقا دادیم و شواهدش هم عرض کردیم. و به طور کلی من خدمتون عرض بکنم، یعنی معروف ترین طریقه بین علمای اسلام در نسبت دادن حدیث شواهد صدوره، بعد از او شواهد مضمونیه، خیلی درجه ضعیف شواهد متنه. مثلا ابن عبدالحدید میگه ما مسلم میدونیم که امیرمون خطیب بوده، خطبه هایی داشته، خطابه هایی داشته، و در این کتاب نهج البلاغه مسلم قسمتی مال امیرالمومنین، لکن متن کتاب یک نواخته، پس یا باید بگیم کلن مال امیرالمومنین نیست یا کلن مال امیرالمومنین از این را، و چون قطعا مقدارش مال امیرالمومنین پس کلن مال ابن عبدالحدید سنی. این راه رو خیلی علما نمیرن، داریم ما مثلا ادعای زیادی شاد چینده باشیم، یعنی زیارت جامعه اداره متن بسیار قویز قبول میکنیم، اما اون چه که الان مطرحه، من دارم مطرح رو میگم، در دنیای اسلام، در دنیای اسلام به طور کلی شواهد صدوره. کسانی که شواهد صدور رو قبول نمیکنن رو شواهد مضمون کار میکنن، مضمون حکم، مضمون روایت نگاه میکنن. ادعی هم هست از راه شواهد متن حکم میکنن که این کلام ثابته یا ثابت نیست، اما این کمه، بیشترینشون شواهد صدوره، در درجه بعد شواهد مضمونه، درجه نیست، افرادی است که به شواهد صدور خیلی کار نمون، عده هم هستن میگن جمیع شواهد نگاه میکنیم که راه خود ماست. هم شواهد صدور رو باید دید، هم شواهد متن رو باید دید و هم شواهد مضمون. و عرض کردیم اون چه که امروزه به اصطلاح در دنیای ما به اسم روشنفکرهای اسلامی یا روشنفکری دینی مطرحه، روی هر سه شاهد روی قرائن و عقلایی میرن، نه دینی میرن نه مذهبی میرن، نه اسلامی میرن نه شیعی میرن. سر یک مشکلی که الان پیدا میکنیم مال اینه. این خوبه ها. الان اون چی که ما به اسم روشن فکر دینی مضمون رو میگه، این مضمون رو با شواهد تاریخی اثباتش بکنیم. یعنی بیشترین بحثی رو که الان و از سابق هم بوده، الان نبوده، مثل معتزله، معتزله هم که مخالف بودن اینا میرفتن دنبال مضمون، از راه مضمون وارد میشدن. سید مرتضی هم که مخالف با حجت خبر رضا، عرض کنم نکته اساسی در حجت در کلام سید مرتضی، ایشون به هیچ خبری اعتقاد نداره، صحیح صحیح هم باشه اعتقاد نداره، نه به صدورش نگاه میکنه نه به متنش. میگه ببینید این مضمون مثلا واجب فلان چیز واجبه، فلان چیز مستحبه، این بین شیعه جا افتاده یا نه؟ اگر جا افتاده قبول میکنیم، جا نیفتاده قبول نمیکنیم. راه رسیدن به احکام شریعت رو تلقی به قبول بین شیعه بین اصحاب میدونه. چرا این تلقی رو اسمش به اصطلاح اصولی اون زمان میگیم تلقی، اسمش میشه اجماع. اجماع سید مرتضی مراد اینه. روشن شد این دیدگاه ها؟ روشن. این خیلی مؤثره. مثلا در شواهد صدور اصولا قومی ها مثلا رحمت الله علیه مجمعین که الان در قوم هستیم، اینا بیشتر رو شواهد مذهب کار کردن. دارم سر اختلاف، یعنی مثلا اگه حدیث در پیش مشایخ قوم قابل قبول بود قبول میکردن، ولو با شواهد تاریخی نمیسازیم. و این عرض کردم چیز خیلی مهمی، یعنی این مطلب یک برنوز عرض کردم. ما چون در حتی چند بار این مثال عرض کردم در اهل سنت هم داریم، در این کتاب بخاری حدیث این هم که از مسروق یمنیه، از ام رومان مادر عایشه، خود اهل سنت الان متحیرن چون از نظر تاریخی مسروق ایشون رو ندیده، وقتی ایشون آمده مدینه ام رومان مرده بوده. خود اونا الان اختلاف دارن، ایده گفتم قبول نمیکنم، خب این مرده بود چرا از حدیث الان ایده بود چون بخاری نقل سنن درسته قبول میکنه. یعنی مطلب روشن شد. این بحث شواهد تاریخی یه بحث اساسی است. این خیال نفرمایید الان مطرح شده، این در طول تاریخ ما مطرح شد. بله، پیش بنده شواهد مذهب، ترجیح در هر سه شواهد با مذهب، یعنی مجموعه شواهد رو حساب میکنیم. اگر شواهد مذهب قوی بود ترجیح اندل اطلاق به شواهد مذهبه، چه در صدور چه در متن و چه در مضمون. دقیقا این رو من به طور کلی خدمتون عرض کردم که روشن. حالا برسیم به این حدیث انما یحل الکلم، کلیات رو بحث کردیم تطبیق. ما این دو سه روزه شواهد صدورش بررسی کردیم، کتابش، مصدرش، راویش و شواهد متن هم همون روز اول گفتیم مرحوم آقای آشانسان اصفهانی نوشته در نسخه ای که از من ارسال دادم یحلو به صیغه مجرد، تعبیر به مجرد. خب ممکنه یحلو باشه، نه چطورشون یحلو خونده، یحلو الکلام و یحرم الکلام، نوشته به صیغه مجرد. از کلیم انصافا اون متن دلیل نداره، شاهد نداره. یحلو اینی که آقای خویی نوشته از غلط نسخه ایشانه، اونم نکته نداره. یحلو در کتاب تهذیب آمده، راست این مطلب گفتم ریشه ها رو نگاه کنی، در تهذیب یحلو آمده، این درسته، لکن نسخه تهذیب انصافا اعتماد برش مشکله. و اون چه که معروف در السر همون نسخه کافیست که یحلل باشه. اینم مطلب متنش بود. مود الان شواهد دلالی و شواهد مضمون، یعنی مضمون روشن شد. این ترتیب بحث ما، یک مقدار شواهد صدوری رو ذکر کردیم که این چند روزه بود مفصلا، یک مقدار شواهد متنی رو متعرض شدیم و الان شواهد به اصطلاح مضمونی. آیا این مضمون رو میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد؟ مرحوم شیخ قدس الله سره چهار احتمال دادن. البته ما الان به احترام شیخ چهار احتمال رو سریعا میکنیم. آیانی که بعد از ایشان آمدن اونا هم عده احتمالات دیگه اضافه کردن، چیزهای دیگه فرمودن. دیگه میخوام بخوانم خیلی طول میکشه. بعد اصولا اگر کلام احتمالات توی زیاد شد از حجیت میفته. این حالا اینا بعد آخر بحث، این خودش یک بحث مهمیه. یکی از مباحث مهمه در ظهورات فقط بحث این نیست که صیغه فعل ظاهر در وجوبه یا نه، یه نکته اساسی وجه حجیت ظهوره و نکته حجیت ظهور. عرض کردیم کرارن اون چه که مشهوره که مثلا شیخ انصاری وجه حجیت ظهور رو طریقیت برای کشف مراد متکلم گرفته، لذا حجیت ظواهر رو جز زنون آورده. مرحوم شیخ در بحث زن اول تأسیس قاعده کردن که از عدم حجیت زنه، بعد 5 تا زن رو خارج کردن، 5 تا زن از این از خارج، یکم حجیت ظواهره. اینه که مرحوم شیخ حجیت زن ظواهر رو از زن خارج کردن، نکتهش اینه. اینا اعتقادشون این بود که وجه حجیت کلام کاشف از مراد متکلمه، طریق الی مراد متکلم، لکن طریق زنیه، لکن این طریق زنی حجته. لکن وجه دیگه که عرض کردیم، چون مباحث مفصل گفتیم اشاره وار وارد میشیم، مثل آوازی یا قائله، ایشون وجه حجیت رو این نمیدونه، به تعبیر بعضی از دیگران میثاق عقلایی میدونه. خود لفظ این دلالت داره، ولذا جزء قطعه، جزء زن نیست. اصلا دلالت اگر گفت آب بیار، یعنی آب، یعنی آب بیارم بیار، این که من دنبال مراد متکلم بگردم نیست. این اصلا لفظ، نکته اساسی در لفظ یک تعهد اجتماعی است. این تعهد اجتماعی در کلمات علمای ما از زمان مرحوم آقای نهاوندی در تشریح الاصول معروف شد به مکتب تعهد در حقیقت بعض، که بعدها مرحوم صاحب وقایت الاذهان مرحوم آشمانزه اصفهانی و بعدم آقای خویی مبنا رو قبول کردن. و این مبنای تعهد معناش اینه، اصولا رابطه‌ای بین لفظ و معنا وجود نداره. اون چه که هست تعهده، من تعهد دادم به شما که اگر گفتم آب یعنی این، و شما هم تعهد دادید به من، خوب دقت کنید، که اگر گفتی آب این معنا رو میفهمم، من هم میفهمم که شما این رو میفهمین. 4 تا تفهیم متفهم. این رو اسمه چه بعضا گوستن مکتب مذهب تعهد. این بحثی که امروزی ها دارن هرمونتیک بیشتر دنبال همین مبنا هستن، مثل مرحوم آقای خویی قائلن که رابطه ای بین لفظ و معنا نیست، وضع رابطه ای بین لفظ و معنا ایجاد نمی کنه، لفظ از یک مقول از معنا از مقول دیگریه. اون چه که هست تعهده. این تعهد رو خوب دقت بکنید، تعهد نکتهش اینه که رابطه نیست. چون عرض کردم از ضعف روابط رو که شما بگیرین که اختصاص باشه، چون رابطه، من یک توضیح خیلی مفصلی عرض کردم، اقوای اقوال در رابطه، رابطه علیت تامه است که به ابوالحسین بصری نسبت داده شده، بعد رابطه اختصاص، بعد رابطه به حساب غریزی است، همین نظریه چیز، بعد رابطه جعلی است. رابطه های جعلی به اعتباری هم اقواش هویت اعتباری است، از عفش اختصاص و لفظ بالمعناس که در کفایه آمده. ما در همه دستبندی کردیم، مرتب توضیحاتش عرض کردیم. در تمام این اقوال رابطه رو فرض میکنه، در مقابل قول به تعهد هیچ رابطه ای بین لفظ و معنا فرض نمیکنه. روشن شد؟ و عرض کردیم انصافش اینه که رابطه داره، این مبنایی که تعهد باشه قابل قبول نیست. حالا این یک توضیحاتی داره که جاش اینجا. نکته اساسی اینه، اگر تعهد شد و التزام شد، دیگه دنبال طریق به کشف مراد نیستیم. روشن شد؟ آب یعنی آب، یعنی من وقتی میگم آب تفهیم این معنا رو میکنم و میدانم شما این معنا رو میفهمید و میدانم شما با همین معنا با من برخورد میکنید، و شما هم اگر گفتید آب همین معنا رو تفهیم کردین، شما هم میدونید من همین میفهمم. این معنا قطع، این معنا ظنی نیست، دقت کردید؟ این معنا قطع. اسمش گاهی اوقات گذاشتن میثاق عقلایی، اسم نظر نشده سنا واقعا،
انصافشون روایتان
نادیر، حالا گیر کرده بحث دیگه. آزیا مسلک تعبد نداره، آزیا مسلکشون اینه و این درست هم هست، اسمش مسلک میثاق عقلایی. به دقت بکنی های خیلی، یعنی مباحث ظهورات یک مباحث خیلی سنگینی الان در دنیا، درست هم هست، انصافا خیلی بحث سنگینی است، مثل بحث حجیت خبر، این بحث هم جزو بحث‌های سنگین. من همیشه عرض کردم حجیت ظهورات مثل اصل وجود در فلسفه است، اگه کسی منکر شو سوفسطایی میشه، انکار انکار ظهورات مثل سفسطه است در اصول، این تمام اصول به هم می‌ریزه. کسی ظهورات رد کرد، وقت این نکته رو خوب دقت بکنید. نکته بعدیش اینجاست، این نکته اساسی. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح شد که این مباحث شاید تعجب، اینا از قرن اول مطرح شده، از قرن دوم در بین مسلمان مطرح شده، این بحثی که کردن آیا لفظ مشترک امکان داره در اکثر از معنا استعمال بشه، استعمال لفظ مشترک امکان داره در این بعضی از این آیین معاصر حفظ الله دیگه نوشته که چرا بحث امکان کردن. خب امکان که توجه نشده، این یک زیربنای کبروی داشت. توجه بکنید چرا بس بر مثلا از ابو حنیفه نرفته بوده امکان و عدم، این از قرن دوم مطرح شده، این جدید نیست، خیال نکنم که مباحث جدید در مشترک. چرا؟ چون لفظ مشترک، نه مشترک در اکثر از من، نه استعمال لفظ مشترک. دقت بکنم، من مثالم براتون میذارم که این مباحث چون روشن نشده متاسفانه. چرا امکان رو مطرح کردن؟ درسته امکان رو مطرح کردن، اینطور نیست که حواسشون نبوده. نکته اینو خوب دقت کنید چون ظریفه. نکته این بوده که اگر ما لفظ امکان حمله بر معنا داشته باشه، توی مقام دلالت و احتجاج و رابطه عبد و مولا و ثبوت حجیت، امکان مساوی با وقوعه. خوب دقت بکن، امکان مساوی با وقوعه. اگر امکان داشت واقع هم شده، واقع یعنی چنین حجت، یعنی یه تجربه. مثلا ما در روایت داریم عدت المتعت قرآن، دو تا قره، قره هم به معنای حیض میاد هم به معنای طهر، ضد این هم هستن. این میاد میگه آقا امکان داره لفظ واحد در دو معنا استعمال بشه، پس اینجا دو معنا استعمال شده. امکان رو نه، چرا؟ چون اینجا بحث حجیته، میخواد احتجاج بکنه، میگه روشن شد چی میخوام بگم؟ چون این بحث به این ظرافت نشینه، میگه اگر امکان آمد یعنی واقع شده.
این ملازمه با هم داریم، امکان ملازمه و وقوع نداره.
چرا؟ چون برای احتجاج یست لحل لحل فلیزا اگر مدت مدعه تمام شد یا بخشیدیم، هیه فل حیز بگید قرآن یعنی حیزتان، این حیزش تمام شد، یک توه ببینه حیز دوم که وارد شد از عده خارج. اگر زن وقتی مدت تمام شد در توه بود، بگید قرآن یعنی طهران. روشن شد؟ یعنی اگر مدتش تمام بود در توه بود، این توه صبر بکنه بعد در حیز بشه، توه دوم که واقع شد خارج میشه.
متفاهم بین اوقلاس انگار،
بله
انگار میثاق بین اوقات.
ها ایشون میخواد روشن شد، ولذا اینا نکته روشن شد بحث امکان رو چرا مطرح کردن. پس یک زمینه داشت، چون بحث حجیت نه کشف مراد. حجیت یعنی یحتج به المولا علی العبد،
به هر دو صورت درست.
ها به هر دو صورت امکان روشن شد. وقت ما چی میخوایم بگیم؟ لذا مثل فخر رازی در قرن ششم آمد گفت بابا امکان داره، وقوعش قرینه میخواد. خب دقت بکنید، نه این رو امکان بحث بکنید، امکان داره اما این وقوعش قرینه میخواد که تو قرآن یعنی طهران و حیضان، این قرینه میخواد. بحث امکان نکنید، امکان مسابقه با وقوع نیست. خب دقت کنید، امکان مسابقه با وقوع نیست، امکان یک بحث در حجیت، وقوع چیزی دیگریه. اصلا شما چرا بحث میکنین لفظ ممکن؟ در کفایه اگر یادتون باشه، هل یمکن استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنا، اونجا امکان گرفته. دیدم بعضی اشکال کردن چرا شما امکان گرفته؟ نه این درسته، این از اول قرن دوم که مطرح شده امکان مطرح شده. لكن نه، اصلا نکته این بود که بعد از امکان روشن شد، میگفتن اگر امکان داشته باشه بس واقعا شده. چرا؟ چون یحتج به المولا علی العبد، این لفظ صلاحیت داره که قرآن یعنی طهران یعنی حیزتان، این لفظ که صلاحیت داره، پس هر دو اراده شده. حالا شما قبول نداریم بحث دیگری، من بحث ندارم، من میخوام تصویر نزاع رو بکنیم. کما این که الان چون میخواین چهار تا معنایشون بگه، ببینید شما اگر آمدین چهار تا معنا گفتین، بگین هر چهار تا که مشکله، پس این یکی. من عرض کردم یه ورقه منصوب بود مرحوم استاد آقای خویی، در سال 1409 که ما مثلا گفتیم کامل زیاد جمعی اسنادش حجته، جمعی روایت سند افراد دیگر سند آمدن روایت، لیکن بعد این توش کذابین هستن، وزائین هستن، ضعفا هستن، اون کذا هستن، نمیشه این مطلب رو قبول کرد که ایشون توثیق تمام روایت رو کرده. فهملن للفظ علا خلاف ظاهره، میگیم مراد خصوص مشایخه. بحث علمیش اینجا اینه، اگر لفظی ظاهره در یک معنا بود و اگر به اخذ به ظاهر بکنیم به مشکل برخوردیم، خلاف لظاهر حمله بر معنای دیگه میشه کرد یا نه؟ مرحوم آزیا حرفش اینه ظهورات باید منعقد بشه، به مجرد این که اون ظهور منعقد نشد ظهور دیگه درست نمیشه کرد.
یعنی چند
احتمال میان نمیاد در واقع. چی میخواد بگه؟ اگر لفظ ایشان ظاهره در توثیق جمعی روات، فرض باطل، ما گفتیم کامل زاد چین کار نکرد. اگر لفظ ایشان ظاهر است در توثیق جمعی روات، خیلی خوب، این ظاهر رو نمیتونیم قبول کنیم چون توش کذابین هست. پس بیایم بگیم خلاف لظاهر خصوص مشایخ، خصوص اساتیدشون. این از کجا؟ لفظ انعقاد، خوب دقت کنید، در باب دلالت انعقاد ظهور شرطه، نه اینکه ظهور در اون معنای دیگه منعقد نشد پس اینجا منعقد بشه.
احتجاج
به
اینجا درسته؟
ابدا. آقا یه راه سوم، آقا کسی رو منبر رفته بود منبر، یادش نمه این گفت صلوات بفرستیم، گفتم راه دیگه هم وجود داره، بیا پایین از منبر. خب راه دیگه هم وجود داره، اون راه بگیم آقا مجمله که اندما یک انسان قسم خورده که باید این کلام را حمله بر یک بعدای بکنه، به معنای ظاهرش که نشد پس به معنای غیر ظاهر هم بکنیم، همچی چیزی ما نداریم، چه سیره و اقلایی ما نداریم. اگر ما برگشتیم به سیره روشن شد چی میخوام؟ این نکته رو خوب دقت کنیم، در دلالات روایات یکی از مسائل خیلی اساسیه در ظهور کلام، فهم کلام، بگیم آقا این عبارت ظهور است در توثیق جمیع روات، این قابل تصدیق نیست چون کذابین و بزائین مشهور تو این طریق واقعا. خیلی خوب، پس یا باید بگیم ایشان نظر مبارکش اینه که اینها رو توثیق کرده، نظرش اینه، حالا کذاب، یا نظر ایشان، ما داریم موردی داریم، همین ابو خدیجه، شیخ میگه ضعیف و نجاشی میگه ثقتون ثقه، دوبار توثیق. خب میشه اختلاف نظر، میشه این کاره کرد. حالا اون بحث دیگریست. اگر عبارت، من عرض کردم عبارت کامل زیارات مرادش توثیق جمیع روات نیست که آی خوبی مشکل پیدا کرد، نه عبارت کامل زیارات اینه، نه عبارت مرحوم علی بن ابراهیم در اول تفسیر، مضاف هم این که اون عبارت من اسمال کیم هست، تفسیر مشکلات فراوان داره نیست. حالا برفرض، خب من منهج علمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، راه علمی به نظر ما در باب ظهورات انعقاد ظهوره. خوب دقت بکنید، ما باید بریم دنبال انعقاد ظهور، اما این که بگیم این کلام ظاهر در این معناست، این معنا نمیشه مراد بشه پس یک معنای غیر ظاهر مراده، این راه درست نیست. من میخوام اینو بگم، اینا مشکل برخ بلا
از اون قدرم تردن که میشه اینو قایب شده،
نمیشه
اشتباه شه، قدرم تردنش همون مقدار،
از کجا قبول بکنه؟ چون ببینید آقا توثیقات عامه، اینا خیال میکنم مثلا توثیق عام شاید با توثیق خاص مثلا درجه بعده توثیق دیدم، چون بعض از آقای معاصر نوشتن حفظ الله که توثیقات عام بعد از نه، توثیق عام و خاص نداره، این اشتباه این تصور، ولذا در توثیقات عامه عرض کردیم لفظ باید صریح در توثیق باشه. مثلا در جعفر بن بشیر گفتن روا عن الثقات و روا عن، خب آن گفتن این مثلا توثیق عامه، هر کی از جعفر بن بشیر نقل کرده یا هر کی جعفر ازش نقل کرده، انصاف قصه این لفظ صریح نیست، این جنبه اثبات داره، نفی که توش نداره، این داره که ایشون از بزرگان نقل کرد، بزرگان ازشون نقل کرد، این توش نداره که هر کی نقل کرد بزرگه. لذا خوب دقت بکنید، توثیقات عامه هم باید لفظش صریح باشه، روشن باشه. شما میگید جمیع روات رو نمیشه پس بزنیم به مشایخ، آیا لفظ ظهور در مشایخ داره یا نداره؟ شما اجمال داره، به اجمال که نمیشه تمسک کرد.
مطلقاً اجمال مشروط
نمیشه، قضا مطلقاً. از کجا ما میتونیم توصیف
مطلقاً مجموع جملات دیگه به دست میارن، کل مذهب رو در نظر میگیرن در واقع.
خب چیزهای اینو شبان ببینید، این عبارتی است گفته شده. اگر ایشان توثیق جمیع روات کرد، خب دنبال همون عبارت بریم. فرض کن ایشون چند نفر در این کتاب هستن که خیلی ضعیفن، کذاب هم تو کتاب هست دیگه، از یکی از آن بسته هست، اصلا کتاب در زیارت داره، از ایش هم نقل میکنه کامل زیارت به اصطلاح از اصحاب بصری، تو همین کامل زیارت هم هست، اصلا باشن در کتاب فی المزار موضوع هست، کتاب جعلیه. من از خوشحال نظر ابن قزاری بوده که ایشون کتابش موضوعه، نظر مرحوم ابن قولهی بوده کتابش قابل اعتماد. چه مشکل داره اگر قابل بشه؟ قائل بشی، خوب دقت بکن، من قائل نیستم. اگر قائل بشیم عبارت ظهور داره در توثیق جمیع رواد، به مجرد اینکه کذاب هست نمیتونیم بگیم این عبارت رو از ظهورش دست برمیداریم، علا خلاف ظاهر حملش میگیم بر خصوص مشایخ یا به قول شما قدر متیقن.
اما بستگی داره چطور ما اینو ببینیم.
کدام ببینیم؟
روایات و اینا رو با منظومه فکری خودش می‌سنجه.
خیلی خوب توصیف کرده، نه منظومه فکریش توصیف کرده. چه مشکل داره؟
برای ما حجته؟
نه برای ما حجت نیست. گاهی هم نجاشی توصیف میکنه گیر میکنه، ما هم گیر میکنه. ابن قولی اصلا خود مرحوم آقای خویی عده از موارد مثلا نگاه کنید میگه وقد وثقه علی ابن ابراهیم فی تفسیری لکن صرح النجاشی به ضعفی، قبول نمیکنه. ایشون توثیق گرفته. یا قد وثقه ابن قولی فی کامل زیار مثلا علامه روا انو فی کامل زیار ولکن نجاشی تضعفه و فلا نقبه. هست دیگه، این چه مشکل داره؟
لوازم
کلام
فقط
بپذیر مثلا
ایشون
گفته
که همه من
اینا حجت هستند،
در واقع
مثلا مذاق
هست، جمعش
ببینید که مقصود مشخص نیست. کجا جمع نشینه؟ کلام باز ظهور داشته باشه، مخصوصا در توثیق عام، یعنی ما میخوایم افراد مجهول باش بشناسیم، کلام باز ظهور تو توثیق عام داشته باشه. این که توثیق عام ضعیف‌تر از توثیق خاصه، اصل این مطلب درست نیست. اصلا توثیق عام باید الفاظ کاملا صریح باشه که داره توثیق عام میکنه، ولی نمیشه قبول کرد. یک مشکلی که الان ما در مسائل داریم یک تسامحاتی است که مجموعاً در مسائل ظهورات وجود داره. پس خوب دقت بفرمایید، به نظر این حقیقت در باب ظهور باید انعقاد ظهور بشه. به مجرد این که بگیم این معنا ظاهر تو این لفظه، اینه نمیشه گفت پس حملش بکنیم برای یک معنای دیگری، این کافی نیست.
خب اینو دقت کنید، به لفظ میدونید یا به کل جمله شما، کل مجموعه ترکیب
هم مفردات داره هم ترکیب داره، بعدم مجموع کلام انعقاد. اگر بگید نه آقا این کلام مجمل، خب مجمل مجمل دیگه بشه عمل نمیکنه. یه راه دیگه هم وجود داره، حکم به اشمار بکنید. ما خیال میکنیم که باید به هر نحوی هست قبولش بکنیم. ظهور در یک معنا داره، اونو قبول نکردیم، در معنایی که ظهور نداره قبول بکنه. این چه نکته فنی داره؟ و اصولا من عرض کردم، نگاه چون وقت تمام شده، عرض کردم مشکلی که در حجیت ظواهر کتاب بود این بود، اهل سنت بیش از اندازه به ظواهر کتاب مراجعه کرد. ما علمای ما فی ما بعد اصطلاحات فنی گرفتن، مثلا گفتن آقا آیه مبارک در مقام بیان نیست. یک جاهایی که دار مثلا لن یجعل الله مثلا هل یستوی الذین مثلا و چی اون آیه مبارکه هل من کان که من کان فاسقا لا یستوی فاسق، مثل ابن حزم به این آیه تمسک میکنه که کافر دیه نداره. چرا ربطی به دیه داره؟ آیه کجاش اصلا به دیه میخوره؟ یک، دو، فقص به وجوه اکن و ایدیه اکن، گفتن واو مطلق عطفه میشه، دست اول شد میشه صورت اول. علمای ما جواب دادن که آیه در مقام بیان از این حیثیت نیست. اخباری های ما آمدن یک کار دیگه کردن، گفتن کل زوار قرآن حجت نیست. نه نه، اون کل زوار این حجت نیست، نه این حرفای عجیب غریب از قرآن در بیاری. یه راه متوسط انعقاد ظهور، کلامی ظهور لسان عربی مبین شواهد ظهور داره، روی شواهد ظهور حساب بکنید، نه این رو راه های عجیب رایی بیگه نرسیم از عبارت مرحوم شیخه بکنیم فردا انشالله. و صلی الله علی محمد، که آیا مثلا دلالت برای این مطلب میکنه یا نه. این مطلبیست که ایشون فرمودن، طبعا بعد از ایشون هم در کلمات مثل مرحوم آقای نانی آقای خوی هم همین مطلب آمده. تقریبا در حوزه های ما به طور متعارف همین مطلبی رو که شیخ فرمودن قدس الله سره، دعا دنبال کرد. عرض کردیم همون مطلبی رو که ایشون فرمودن خوب بود راجع به متن هم بحث میکردن. یکی از مشکلات حوزه های ما الان همینه، روی متن کار نمیکنن. البته تعبیر شاید بعضی جوانتر باشن تعبیر به تساهل بکنن، اما نه، تساهل نیست، این مبنای علمیست. تو خود وسائل الا ماشاءالله، شاید در وسائل این جاهایی که مثلا حدیث از کلینی میاره بعد میگه برواه شیخ مثلهو، شاید 90% دقیقا مثلهو نیست، اختلافی داره، لکه میگه مثلهو یا نحوهو، البته گفتن مثلهو با نحوهو در عوض صاحب وسائل فهم. و این مشکلی بوده که در حوزه های ما هست. آقای بروجردی هم که فکر تألیف جامع الاحادیث افتادن، یه مقدار سر این بود که متون رو با دقت نقل بشه. البته اون چی که در زمان ایشان بود نقل کردن، برای من اینطور که شنیدم، اسم ناقل نمیبرم، آقای بروجردی نظرش این بود که کتب اربعه رو مقابل دقیق بکنن. اما اگر حدیث در غیر کتب اربعه هست، در خصال هست، در علل و شرایه هست، دیگه اون دقت در متن به کار نبرن. اما ظاهرا بنا بوده این چاپ بعدی جامعه، این چاپ آخری که اون آقا رحمت الله علیه انجام داد، در کل کتب مراجعه به من دقت در متن میشه. علی حال این مطلب در کتاب وسائل هم هست که کتاب رسمی ماست و زیاد اختلاف داره با مصدر اصلی، یعنی بین این دوتا مصدر اختلاف مع الاسف موجوده و اینها ذکر نکردن. و این رو هم میگم بعضی ها ممکن است هم به بر تساهل بکنن، عرض کردم من دیگه تکرار نکنم. ببینید اون زاویه دید خیلی مؤثره. اینها زاویه دیدشون به جمع حدیث از زاویه فقهی بود، نه از زاویه فنی حدیث. آقای بروجردی دیدشون زاویه فنی حدیث بود. ایشون میفرم ما میخواییم کتاب در حدیث جمع حدیث بنویسیم، اون نکات فنی حدیثی رو باید مراعات بکنیم. اونا بیشتر نکات فقهی و مستفاد از حدیث، از حدیث این معنا در میاد. حالا یک کلمش اینجا فرض کنیم و فیه داره، یک جاش منهو داره به جای فیه، این مهم نیست، ازش این مطلب در میاد. روشن شد؟ پس این اسمش تساهل نیست، این مبناییست که ما مهمش اینه. عرض کردم اصولا فقه شیعه یک فقه بسته ایه، فقه بسته طبیعتش اینه، اشتباه نشه، یه چیزهایی به عنوان تلقی ما بین اونها وجود داره، در اون استانداردهای علمی که در دنیای اسلام مطرح بوده داخل نشدن، اونها هم داخل ما نشدن، ما هم داخل اونها. گاهی بوده رفتن علمای ما از اونها اجازه گرفتن، علمای اونها از ما اجازه گرفتن، اما خیلی امتزاج نبوده به حیثی که همون مبانی رو ما قبول بکنیم. این نکته رو دقت فرمودید، این نکته اساسی. یکی از کارهایی که در حدیث ما شده اینه، روی متن آیان خیلی کار نکردن، اسمش هم تساهل نگذارید. حالا خداوند متعال امکاناتی داده الان روی این کار کار بشه، و متاسفانه متون اولیه ما هم چون خیلی نسخه نفیس و درست و حسابی و غریب عهد مؤلف یا مغرب بر مؤلف هم کم داریم، مشکلات زیربنایی هم داریم. اما به هر حال این کار باید بشه، همین کاری که الان پس با کافی انجام داد با 15 نسخه. البته اینا یه کار فنی دیگه هم داره که من نمیخوام وارد بحث بشم. عرض کنم خدمتون که اون چی که بنده سر و تقصیر به ذهنمون رسید که دیروز هم یه صحبتی راجع به شواهد کردیم، ما عرض کردیم حدوداً حدیث رو مجموعاً در دنیای ما، دنیای شیعه، دنیای اسلام، از سه محور، در سه محور بررسی میشه. یکی صدور حدیثه، یکی متن حدیثه، و یکی مضمون حدیث. به خلاف اون راهی که مرحوم شیخ و در حوزه متعارفه، راهی رو که این حقیقت صاحب تفسیر به ذهنمون رسیده اینه. مراد از صدور، عرض کردیم، مراد ما یا حد بگذاریم یا شاهد بگذاریم که این کلام صادر شده، این مراد از صدور. عرض کردیم کسانی که مثلا میگه خبر عدل حجته، این حده. کسانی که میگن عدالت شاهده، این میشه شاهد. آقای خویی مثلا فهم وثاقت راوی حده، هر خبری که راویش ثقه بود قبول میکنیم، نبود قبول نمیکنیم. اون خط مقابل میگه وثاقت یکی از شواهده. پس فرق است بین شاهد و حد، یا مرز، مرزبندی خط کشی کردن، حد گذاشتن. و عرض کردیم این شواهد به لحاظ صدور تقسیم به سه بخش اساسی میشه. این تقسیم کلیش، تقسیمات جزئیش دیگه جای خودش. یکی شواهد تاریخی و عینی، یکی شواهد اسلامی یعنی مراجعه به کتاب و سنت، و یکی شواهد طائفه یعنی رجوع به کتب مشهور و غیر مشهور، کتب اصحاب و در چه کتابی آمده و تاریخش چجوری است، در بین اصحاب در کجا فتوا آمده، در کجا حدیث آمده، اون چه که به اصحاب مربوط میشه. دقت فرمودید؟ اون وقت در همین جا مثلا آیخویی اعتقادش اینه که در بنان یک شاهد و عقلایی وثاقت راوی حده، اینه بنان یک شاهد و عقلایی قبول کرد و شارع هم امضا کرد. شواهد به اصطلاح اسلامی اون چه که اهل سنت قائلن، میگن قرآن تعبد داده خبر عدل قبول بکنیم، بلغ ما بمن اینجا اکن پاس اون بلدن، اینه شاهد اسلامی. شاهد روایی اخبار ما، اخباری ها معتقدن که ائمه علیهم السلام فرمودن به کتب مشهوره اصحاب مراجعه کنید. کتب مشهوره اربعه نیست ها، دیروز فرض ما عرض کردیم خصال هست، علل و شرایع هست، توحید هست. کتب مشهوره یعنی کتبی که اینها ثابتن که صدوق چین کتابی نوشته و این نسخه مال صدوق ثابته، البته نسخ مختلفه، چند تا حدیثش کم و زیاد میشه. یک، صدور کتاب از اون مؤلف ثابت باشه. دو، انتساب نسخه به ایشان ثابت باشه. این اصطلاح هم میان کتاب مشهوره همون صدوق، نه مؤلف دیگه. اگه روشن صدابل بین رنگی هم باشه نه دیگه، نه اضافه نمون، این دوتا باشه. این متداول بین ایدی یعنی قرینه میشه که کتاب مال ایشونه. مثل این که مرحوم آقای نجاشی میفهم رواه و اصحاب، رواه و جماعت و منن، این رواه و جماعت و منن اصحاب میزه متداول شما، این برای استناد کتابه، یعنی کتاب مشهوره.
تاییدی از ائمه نداشت؟
یه نفرش نه. از یه کتابی نوشته انتظارش معلومه.
خب نه، اون خودش جلیل باشه، از اصحاب باشه، فرد ضعیف بنویسه چه ارزش داره؟ الان کتاب بخاری، بخاری بینشون خیلی هم مقدسه، اما از نظر ما چون قابل قبول نیست ارزش نداره. روشن شد آقا؟ این شد اسمش شواهد صدور. پس در شواهد صدور، یک، عقلایی، دو، دی اسلامی، سه، مذهب. در شواهد متن همینطوره، عیناً همینطوره.
بخش
دیگه اینا برمیگرده جهت صدور، بخش مضمونی و اینا برمیگرده. بخش متن هم این که متن حدیث این است، این کلام امام است، این برمیگرده به شواهد تاریخی، مثل شواهدی که الان در نسخه شناسی به کار میبرند، مثلا این نسخه قرن چهارم قرن پنجم قرائت داره، اینا شواهد تاریخی است، شواهد واقع گرایی. شواهد دینی هم یعنی اون چی که در دنیای اسلام مورد قبول، شیعی هم یعنی اون چی که در دنیای شیعه. الان عرض کردم که یه حدیثی است به اصطلاح در کتب اهل سنت تقریبا تونجایی که من دیدم بله اتفاق، لا یطل دم امرئ مسلم با طاء دستدار والا، لا یطل، البته نوشتن قرائت فقها لا یطل است، لكن ضبطش لا یطل است، صیغه اساسی مجرده، به صیغه معلوم هم هست لا یطل دم امرئ مسلم. این در کتب اهل سنت خیلی مشهوره، آثار هم داره در فقه. همین روایت در کتب شیعه آمده، لا یبتلو دم امرئ مسلم، یبتلو یبتلو شده. مثلا حدیث اون شرط در باب احرام که شرط بنده که اگر جای گیر کرد از احرام در بیاد، اهل سنت بل اتفاق اینجور فمحلی، محلی میم و های حتی و لام و یا، محلی محلی یعنی محل احلال من، محل خروج من از احرام، فمحلی حیث و حبستنی، حیث و ظرف مکانه، میدونی که حیث و یعنی هر جایی که من محبوس شدم همون جا محل من باشه، یعنی محل احلال من باشه. خیلی متن عربی قشنگی هم هست، فمحلی حیث و حبستنی. این در متون روایی ما آمده فهلنی حیث و حبستنی، به جای محلی هلنی، کتابتن مثل همه ها، فقط سر اون میم یک نقطه بوده چون فخونده شده، به صیغه امرن در آمده. و انصافا اون متنی که در کتب اهل سنت به عربی اصیل خیلی نزدیک تره، فمحلی حیث و حبستنی، خونده شده فهلنی حیث و حبستنی،
عجب بوده. بله شما راوی عجب بود. فهلنی حیث هب هستن. این مسائلی است که در متن شناسی است. مسائل مضمون هم عرض کردیم. اصولا کسانی که قبول حدیث نداشتن رو مضمون حساب کردن. یعنی فرق سید مرتضی با دیگران در همینه. سید مرتضی نه صدور حدیث قبول میکنه نه متن رو قبول میکنه. رو مضمون کار میکنه. میگه اگر این مضمون بین شیعه جا افتاد قبول داریم و الا فلا. کار به این حرفا نداره. اون وقت قبول مضمون هم همین سه محور رو داره. یک، باید مضمون از نظر شواهد تاریخی ثابت بشه. دو، این مضمون در شواهد اسلامی باشه. سه، این مضمون در شواهد شیعه باشه، مذهب باشه. این کلی بحث بر عرض کردیم و توضیحاتش هم سابقا دادیم و شواهدش هم عرض کردیم. و به طور کلی من خدمتون عرض بکنم یعنی معروف ترین طریقه بین علمای اسلام در نسبت دادن حدیث شواهد صدوره، بعد از او شواهد مضمونیه، خیلی درجه ضعیف شواهد متنه. مثلا ابن ابوالحدید میگه ما مسلم میدونیم که امیرالمومنین خود خطیب بوده، خطبه‌هایی داشته، خطابهایی داشته و در این کتاب نهج البلاغه مسلم قسمتی مال امیرالمومنین، لکن متن کتاب یک نواخته. پس یا باید بگیم کلن مال امیرالمومنین نیست یا کلن مال امیرالمومنین شون از این را، و چون قطعا مقدارش مال امیرالمومنین پس کلن مال ابن ابوالحدید سنی. این راه رو خیلی علما نمیرن. داریم ما مثلا عده زیادی شاد چینده باشیم که این زیارت جامعه اداره متن بسیار قویز قبول میکنیم، اما اون چه که الان مطرحه، من دارم مطرح رو میگم، در دنیای اسلام، در دنیای اسلام به طور کلی شواهد صدوره. کسانی که شواهد صدور رو قبول نمی کنن رو شواهد مضمون کار میکنن، مضمون حکم، مضمون روایت نگاه میکنن. ادعی هم هست از راه شواهد متن حکم میکنن که این کلام ثابته یا ثابت نیست، اما این کمه. بیشترینشون شواهد صدوره، در درجه بعد شواهد مضمونه. درجه نیست، افرادی است که به شواهد صدور خیلی کار نمون. ادعی هم هستن میگن جمیع شواهد نگاه میکنه که راه خود ماست. هم شواهد صدور رو باید دید، هم شواهد متن رو باید دید و هم شواهد مضمون. و عرض کردیم اون چه که امروزه به اصطلاح در دنیای ما به اسم روشنفکرهای اسلامی یا روشنفکری دینی مطرحه، روی هر سه شاهد روی قرائن و عقلایی میرن، نه دینی میرن نه مذهبی میرن، نه اسلامی میرن نه شیعی میرن. سر یک مشکلی که الان پیدا میکنیم مال اینه. این خوبه، الان اون چی که ما به اسم روشن فکر دینی مضمون رو میگه، این مضمون با شواهد تاریخی اثباتش بکنیم. یعنی بیشترین بحثی رو که الان و از سابق هم بوده، الان نبوده، مثل معتزله، معتزله هم که مخالف بودن، اینا میرفتن دنبال مضمون، از راه مضمون وارد میشدن. سید مرتضی هم که مخالف با حجت خبرزه، عرض کنم نکته اساسی در حجت در کلام سید مرتضی، ایشون به هیچ خبری اعتقاد نداره، صحیح صحیح هم باشه اعتقاد نداره، نه به صدورش نگاه میکنه نه به متنش. میگه ببینیم این مضمون مثلا فلان چیز واجبه، فلان چیز مستحبه، این بین شیعه جا افتاده یا نه؟ اگر جا افتاده قبول میکنیم، جا نیفتاده قبول نمیکنیم. راه رسیدن به احکام شریعت رو تلقی به قبول بین شیعه، بین اصحاب میدونه. چرا این تلقی رو اسمش به اصطلاح اصولی اون زمان میگیم تلقی، اسمش میشه اجماع. اجماع سید مرتضی مراد اینه. روشن شد این دیدگاه ها؟ روشن. این خیلی مؤثره. مثلا در شواهد صدور اصولا قومی ها مثلا رحمت الله علیه مجمعین که الان در قوم هستیم، اینا بیشتر رو شواهد مذهب کار کردن. دارم سر اختلاف، یعنی مثلا اگه حدیث در پیش مشایخ قوم قابل قبول بود قبول میکردن، ولو با شواهد تاریخی نمیسازیم. و این عرض کردم چیز خیلی مهم، یعنی این مطلب یک بار نوز عرض کردم. ما چون در حتی چند بار این مثال عرض کردم در اهل سنت هم داریم، در همین کتاب بخاری حدیث نام که از مسروق یمنیه، از ام رومان مادر عایشه، خود اهل سنت الان متحیرن چون نظر تاریخی مسروق ایشون رو ندیده. وقتی ایشون آمده مدینه ام رومان مرده بوده. خود اونا الان اختلاف دارن. ایده گفتم قبول نمیکنم، ولی مرده بود چرا از حدی زد. ایده بود چون بخاری نقل سنن درسته قبول میکنه. یعنی مطلب روشن شد. این بحث شواهد تاریخی یه بحث اساسی است. این خیال نفرمایید الان مطرح شده، این در طول تاریخ ما مطرح شد. بله، پیش بنده شهاد مذهب، ترجیح در هر سه شاهد با مذهبه. یعنی مجموعه شواهد رو حساب میکنیم، اگر شواهد مذهب قوی بود ترجیح اندل اطلاق به شواهد مذهبه، چه در صدور، چه در متن و چه در مضمون. دقیقا این رو من به طور کلی خدمتون عرض کردم که روشن. حالا برسیم به این حدیث این نمایو حلال کنم، کلیات رو بحث کردیم تطبیق. ما این دو سه روزه شواهد صدورش بررسی کردیم، کتابش، مصدرش، راویش و شواهد متنم همون روز اول گفتیم مرحوم آقای آشانسان اصفهانی نوشته در نسخه که از من سردم یهولو به صیغه مجرد، تعبیر به مجرد. خب ممکنه یهولو باشه، نه چطورشون یهولو خونده، یهولو الکلام و یهرم الکلام نوشته به صیغه مجرد. از کلیم انصافا اون متن دلیل نداره، شاهد نداره. یهولو اینه که آقای خویی نوشته از غلط نسخه ایشانه، اونم نکته نداره. یهولو در کتاب تهذیب آمده، راست این مطلب گفتم ریشه ها رو نگاه کنید، در تهذیب یهولو آمده، این درسته. لیکن نسخه تهذیب انصافا اعتماد درش مشکله و اون چه که معروفه در السر همون نسخه کافیست که یحلل باشه. اینم مطلب متنش بود. مود الان شواهد دلالی و شواهد مضمون، یعنی مضمون روشن شد. این ترتیب بحث ما، یک مقدار شواهد صدوری رو ذکر کردیم که این چند روزه بود مفصلا، یک مقدار شواهد متنی رو متعرض شدیم و الان شواهد به اصطلاح مضمونی. آیا این مضمون رو میشه قبول کرد یا نمیشه قبول کرد؟ مرحوم شیخ قدس الله سره چهار احتمال دادن. البته ما الان به احترام شیخ چهار احتمال رو سریعا میکنیم. آقایانی که بعد از ایشان آمدن اونا هم عده احتمالات دیگه اضافه کردن، چیزهای دیگه فرمودن. دیگه بخوام بخوانم خیلی طول میکشه. بعد اصولا اگر کلام احتمالات توی زیاد شد از حجیت میفته. این حالا اینا بعد آخر بحث، این خودش یک بحث مهمیه، یکی از مباحث مهمه در ظهورات. فقط بحث این نیست که صیغه فعل ظاهر در وجوب یا نه، یه نکته اساسی وجه حجیت ظهوره و نکته حجیت ظهور. عرض کردیم کرارا اون چه که مشهوره که مثلا شیخ انصاری وجه حجیت ظهور رو طریقیت برای کشف مراد متکلم گرفته، لذا حجیت ظواهر رو جزء زنون آورده. مرحوم شیخ در بحث زن اول تأسیس قاعده کردن که از عدم حجیت زنه، بعد 5 تا زن رو خارج کردن، 5 تا زن از این از خارج، یکی هم حجیت ظواهره. اینه که مرحوم شیخ حجیت زن ظواهر رو از زن خارج کردن، نکتهش اینه. اینا اعتقادشون این بود که وجه حجیت کلام کاشف از مراد متکلمه، طریق الی مراد متکلم، لکن طریق زنیه، لکن این طریق زنی حجته. لکن وجه دیگه که عرض کردیم، چون مباحث مفصل گفتیم اشارهوار وارد میشیم، مثل آوازی قائله، ایشون وجه حجیت رو این نمیدونه، به تعبیر بعضی از دیگران میثاق عقلایی میدونه. خود لفظ این دلالت داره و لذا جزو قطعه، جزو زن نیست. اصلا دلالت اگر گفت آب بیار، یعنی آب، یعنی آب بیارم بیار، این که من دنبال مراد متکلم بگردم نیست. این اصلا لفظ، نکته اساسی در لفظ یک تعهد اجتماعی است. این تعهد اجتماعی در کلمات علمای ما از زمان مرحوم آقای نهاوندی در تشریح الاصول معروف شد به مکتب تعهد در حقیقت وضع، که بعدها مرحوم صاحب قایت الازهان مرحوم آشمانزه اصفهانی و بعدم آقای خویی این مبنا رو قبول کردن. و این مبنای تعهد معناش اینه، اصولا رابطه‌ای بین لفظ و معنا وجود نداره. اون چه که هست تعهده. من تعهد دادم به شما که اگر گفتم آب یعنی این، و شما هم تعهد دادید به من، خوب دقت کنید، که اگر گفتی آب این معنا رو میفهمم، من هم میفهمم که شما این رو میفهمین. 4 تا تفهیم و تفهمه، 4 تا تفهیم و تفهم. این رو اسمش رو بعضا گفتن مکتب مذهب تعهد. این بحثی که امروزی ها دارن هرمونتیک بیشتر دنبال همین مبنا هستن، مثل مرحوم آقای خویی قائلن که رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست، وضع رابطه‌ای بین لفظ و معنا ایجاد نمی‌کنه، لفظ از یک مقوله از معنا از مقوله دیگریه، اون چه که هست تعهده. این تعهد رو خوب دقت بکنید، تعهد نکتهش اینه که رابطه نیست، چون عرض کردم از عف روابط رو که شما بگیرین که اختصاص باشه، چون رابطه من یک توضیح خیلی مفصلی عرض کردم، اقوای اقوال در رابطه، رابطه علیت تامه است که به ابوالحسین بصری نسبت داده شده، بعد رابطه اختصاص، بعد رابطه به اصطلاح غریزی است، همین نظریه چیز، بعد رابطه جعلی است، رابطه های جعلی به اعتباری هم اقواش هویت اعتباری است، از عفش اختصاص و لفظ بالمعنا است که در کفایه آمده. ما داره همه دستبندی کردیم، مرتب توضیحاتش عرض کردیم، در تمام این اقوال رابطه رو فرض میکنه، در مقابل قول به تعهد هیچ رابطه‌ای بین لفظ و معنا فرض نمیکنه. روشن شد؟ و عرض کردیم انصافش اینه که رابطه داره، این مبنایی که تعهد باشه قابل قبول نیست. حالا این یک توضیحاتی داره که جاش اینجا بود. نکته اساسی اینه، اگر تعهد شد و التزام شد دیگه دنبال طریق به کشف مراد نیستیم. روشن شد؟ آب یعنی آب، یعنی من وقتی میگم آب تفهیم این معنا رو میکنم و میدانم شما این معنا رو میفهمید و میدانم شما با همین معنا با من برخورد میکنید و شما هم اگر گفتید آب همین معنا رو تفهیم کردین، شما هم میدونید من همین میفهمم. این معنا قطع، این معنا ظنی نیست، دقت کردید؟ این معنا قطع. اسمش گاهی اوقات گذاشتن میثاق عقلایی، اسم نظر
روایت نشده است. نه واقعا اگر انصافشن روایت همون نادوش
حالا گیر کرده بحث دیگه. آزیا مسلک تعبد نداره، آزیا مسلکشون اینه و این درست هم هست، اسمشون مسلک میثاق و غلط. به دقت بکنید خیلی، یعنی مباحث ظهورات یک مباحث خیلی سنگینی الان در دنیا، درست هم هست، انصافا خیلی بحث سنگینی است، مثل بحث حجیت خبر، این بحث هم جزو بحث های سنگین. من همیشه عرض کردم حجیت ظهورات مثل اصل وجود در فلسفه است، اگه کسی منکر شو سوفسطایی میشه، انکار ظهورات مثل سفسطه است در اصول، این تمام اصول به هم می‌ریزه، کسی ظهورات رد کرد اون وقت این نکته رو خوب دقت بکنید. نکته بعدیش اینجاست، این نکته اساسی، یکی از مباحثی که در اینجا مطرح شد که این مباحث شاید تعجب، اینا از قرن اول مطرح شده، از قرن دوم در بین مسلمان مطرح شده، این بحثی که کردن آیا لفظ مشترک امکان داره در اکثر از معنا استعمال بشه، استعمال لفظ مشترک امکان داره در این بعضی از این آیین معاصر حفظ‌الله دیگه نوشته که چرا بحث امکان کردن، خب امکان که توجه نشده. این یک زیربنای کبروی داشت، توجه بکنید چرا بس بر... مثلا از ابو حنیفه نقل شده امکان و عدم، این از قرن دوم مطرح شده، دقت، این جدید نیست، خیال نکنم که مباحث جدید در مشترک. چرا؟ چون لفظ مشترک، نه مشترک در اکثر از من، نه استعمال لفظ مشترک، دقت بکنم، من مثالم براتون میذارم که این مباحث چون روشن نشده متاسفانه. چرا امکان رو مطرح کردن؟ درسته امکان رو مطرح کردن، اینطور نیست که حواسشون نبوده، نکته اینه، خوب دقت کنید چون ظریفه، نکته این بوده که اگر ما لفظ امکان حمله بر معنا داشته باشه توی مقام دلالت و احتجاج و رابطه عبد و مولا و ثبوت حجیت، امکان مساوی با وقوعه. خوب دقت بکن، امکان مساوی با وقوعه، اگر امکان داشت واقع هم شده، واقع یعنی چنین حجت، یعنی یحتجبه. مثلا ما در روایت داریم عدت المتعت قرآن، دو تا قره، قره هم به معنای حیض میاد هم به معنای طهر، زده این هم هستن. این میاد میگه آقا امکان داره لفظ واحد در دو معنا استعمال بشه، پس اینجا دو معنا استعمال شده، امکان رو نه، چرا؟ چون اینجا بحث حجیته، میخواد احتجاج بکنه، میگه روشن شد چی میخوام بگم؟ این بحث به این ظرافت نشینه، میگه اگر امکان آمد یعنی واقع شده،
مراد نمی با هم داریم، امکان مراد ما وقوع نداره،
چرا؟ چون برای احتجاج یست لحل لحل فلیزا، اگر مدت مدعه تمام شد یا بخشیدیم، هیه فلحیز بگید قرآن یعنی حیزتان، این حیزش تموم شد، یک توه ببینه، حیز دوم که وارد شد از عده خارج. اگر زن وقتی مدت تموم شد در توه بود، بگید قرآن یعنی طهران. روشن شد؟ یعنی اگر مدت تموم در توه بود، این توه صبر بکنه بعد در حیز بشه، توه دوم که واقع شد خارج میشه.
متفاهم بین اوقلاس انگار.
بله
انگار میثاق بین
ها ایشون مخواد روشن شد. ولذا اینا نکته روشن شد بحث امکان رو چرا مطرح کردن. پس یک زمینه داشت، چون بحث حجیت نه کشف مراد. حجیت یعنی یحتج به المولا علی العبد،
به هر دو صورت درست.
به هر دو صورت امکان روشن شد. وقت ما چی میخواییم بگیم؟ لذا مثل فخر رازی در قرن ششم آمد گفت بابا امکان داره، وقوعش قرینه میخواد. خب دقت بکنیم، نه این رو امکان بحث بکنیم، امکان داره اما این وقوعش قرینه میخواد که تو قرآن یعنی طهران و حیزان، این قرینه میخواد. بحث امکان نکنید، امکان مسابقه با وقوع نیست. خب دقت کنیم، امکان مسابقه با وقوع نیست. امکان یک بحث در حجیت، وقوع چیز دیگریه. اصلا شما چرا بحث میکنین لفظ ممکن؟ در کفایه اگر یادتون باشه، هل یمکن استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنا، اونجا امکان گرفته. دیدم بعضی اشکال کردن چرا شما امکان گرفت؟ نه درسته، این از اول قرن دوم که مطرح شده امکان مطرح شده. لكن نه، اصلا نکته این بود که بعد از امکان روشن شد، میگفتن اگر امکان داشته باشه بس واقعا هم شده. چرا؟ چون یحتج به مولا علی العبد. این لفظ صلاحیت داره که قرآن یعنی طهران یعنی حیزتان، این لفظ که صلاحیت داره، پس هر دو اراده شده. حالا شما قبول ندارین بحث دیگری، من بحث ندارم، من میخوام تصویر نزاع رو بکنیم. کما این که الان چون میخواین چهار تا معنا ایشون بگه، ببینید شما اگر آمدین چهار تا معنا گفتین، بگین هر چهار تا که مشکله، پس این یکی. من عرض کردم یه ورقه منصوب بود مرحوم استاد آقای خویی در سال 1409 که ما مثلا گفتیم کامل زیاد جمعی اسنادش حجته، جمعی روایت سند افرادی که سند آمدن روایت، لکن بعد این توش کذابین هستن، وزایین هستن، زعفا هستن، اون کذا هستن، نمیشه این مطلب رو قبول کرد که ایشون توثیق تمام روات رو کرده. فهملن للفظ علا خلاف ظاهره، میگیم مراد خصوص مشایخه. بحث علمیش اینجا اینه، اگر لفظی ظاهره در یک معنا بود و اگر به اخذ به ظاهر بکنیم به مشکل برخوردیم، خلافن لظاهر حمله بر معنای دیگه میشه کرد یا نه؟ مرحوم آزیا حرفش اینه، ظهورات باید منعقد بشه، به مجرد این که اون ظهور منعقد نشد، ظهور دیگه درست نمیشه کرد.
چند
احتمال میان نمیاد در واقع. چی میخواد بگه؟ اگر لفظ ایشان ظاهره در توثیق جمعی روات، فرض کنید این فرض باطله، ما گفتیم کامرزه چین کار نکرده. اگر لفظ ایشان ظاهر است در توثیق جمعی روات، خیلی خوب، این ظاهر رو نمیتونیم قبول کنیم چون توش کذابین هست، پس بیایم بگیم خلاف لظاهر خصوص مشایخ، خصوص اساتیدشون. این از کجا؟ لفظ انعقاد، خوب دقت کنید، در باب دلالت انعقاد ظهور شرطه، نه اینکه ظهور در اون معنای دیگه منعقد نشد پس اینجا منعقد بشه. احتجاج
که اینجا درسته.
آقا یه راه سوم، آقا کسی رو منبر رفته بود منبر، یادش نمیاد گفت صلوات بفرستین، گفتم آقا راه دیگه وجود داره، بیا پایین از منبر. خب اگر راه دیگه وجود داره، اون راه دیگه با اون مجمله که انما یک انسان قسم خورده که باید این کلام را حمل بر یک وعده بکنه، به معنای ظاهرش که نشود پس به معنای غیر ظاهر هم بکنیم، همچی چیزی ما نداریم، چه سیره و عقلایی ما نداریم. اگر ما برگشتیم به سیر روشن شد چی میخوام؟ این نکته رو خوب دقت کنیم، در دلالات روایات یکی از مسائل خیلی اساسیه در ظهور کلام، فهم کلام، بگیم آقا این عبارت ظهور است در توثیق جمیع روات، این قابل تصدیق نیست چون کذابین و بزائین مشهور تو این طریق واقعا. پس یا باید بگیم ایشان نظر مبارکش اینه که اینها رو توثیق کرده، نظرش اینه، حالا کذاب کذاب، یا نظر ایشان. ما داریم موردی داریم، همین ابو خدیجه، شیخ میگه ضعیف، و نجاشی میگه ثقتون ثقه، دو بار توصیف. خب میشه اختلاف نظر، میشه این کارو کرد. حالا اون بحث دیگری است. اگر عبارت من عرض کردم، عبارت کامل زیارات مرادش توثیق جمیع روات نیست که آی خویی مشکل پیدا کرد، نه، عبارت کامل زیارات اینه، نه عبارت مرحوم علی ابن ابراهیم در اول تفسیر مضافم، این که اون عبارت من اسمال کی هم هست، تفسیر مشکلات فراوان داره نیست. حالا برفرض، خب من منهج علمی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. راه علمی به نظر ما در باب ظهورات انعقاد ظهوره. خوب دقت بکنید، ما باید بریم دنبال انعقاد ظهور. اما این که بگیم این کلام ظاهر در این معناست، این معنا نمیشه مراد بشه، پس یک معنای غیر ظاهر مراده، این راه درست است. من خواهم اینو بگم، اینا مشکل برخ بلا
از اون قدر متقن که میشه اینو قایب شد،
نمیشه
درسته باشه، قدر متقنش همون
مقداره. از کجا قبول بکنه؟ چون ببینید آقا، توثیقات عامه، اینا خیال میکنم مثلا توثیق عام شاید با توثیق خاص مثلا درجه بعده توثیق دیدم، چون بعضی از آقایون معاصر نوشتن حفظ الله که توثیقات عام بعد از نه، توثیق توثیق عام خاص نداره، این اشتباه این تصور. ولذا در توثیقات عامه عرض کردیم لفظ باید صریح در توثیق باشه. مثلا در جعفر بن بشیر گفتن روا عن الثقات و روا عن، خب آقایون گفتن این مثلا توثیق عامه، هر کی از جعفر بن بشیر نقل کرده یا هر کی جعفر ازش نقل کرده، انصاف قصه این لفظ صریح نیست، این جنبه اثبات داره، نفی که توش نداره، این داره که ایشون از بزرگان نقل کرد، بزرگان ازشون نقل کرد، این توش نداره که هر کی نقل کرد بزرگه. لذا خوب دقت بکنید، توثیقات عامه هم باید لفظش صریح باشه، روشن باشه. شما میگید جمیع روات رو نمیشه، پس بزنیم به مشایخ، آیا لفظ ظهور در مشایخ داره یا نداره؟ شما اجمال داره، به اجمال که نمیشه تمسا
متقن، اجمال مشروط
نمیشه، قدر متقن از کجا ما بتونیم توصیح
متقن؟ مجموع جمعات دیگه به دست میانه، کل مذهب رو در نظر میگیرن در واقع،
خب چیزهای اینو شبا. ببینید این عبارتیست گفته شده، اگر ایشان توثیق جمیع رو باد کرد، خب دنبال همون عبارت بریم. فرض کن ایشون چند نفر در این کتاب هستن که خیلی ضعیفن، کذابم تو کتاب هست دیگه، از یکی از آن بسته است، اصلا کتاب در زیارت داره، از اینش هم نقل میکنه کامل زیارت به اصطلاح از اسم بصری، تو همین کامل زیارت هم هست، اصلا باشن در کتاب فی المزار موضوع هست، کتاب جعلیه. من از خوشحال نظر ابن قزایری این بوده که ایشون کتابش موضوعه، نظر مرحوم ابن قولهی بوده کتابش قابل اعتماد، چه مشکل داره؟ اگر قابل بشه قائل بشه، خوب دقت بکنید، من قائل نیستم، اگر قائل بشیم عبارت ظهور داره در توثیق جمیع روات، به مجرد اینکه یک کذاب هست نمیتونیم بگیم این عبارت رو از ظهورش دست برمیداریم، علا خلاف ظاهر حملش میگیم بر خصوص مشایخ، یا به قول شما قدر متقن.
اما بستگی داره چطور ما اینو ببینیم،
کدام ببینیم
روایات اینا رو با منظومه فکری خودش سنجه.
خیلی خوب توثیق کرده، نه منظومه فکری توثیق کرده، چه مشکل داره؟
برای ما حجته؟
نه برای ما حجت نیست، گاهی هم نجاشی توثیق میکنه گیر میکنه، ما هم گیر میکنه. ابن قولی اصلا خود مرحوم آقای خویی عده از موارد مثلا نگاه کنید میگه وقد وثقه علی ابن ابراهیم فی تفسیری لکن صرح نجاشی به ضعفی، قبول نمیکنه، ایشون توثیق گرفته. یا وقد وثقه ابن قولی فی کامل زیارت مثلا علام روا انو فی کامل زیارت ولکن نجاشی تضعفه و فلا نقبه، هست دیگه، چه مشکل داره؟
لوازم
کلام باید بپذیریم،
مثلا
ایشون
گفته که
همه من اینا حجت هم در
فرق مشکل
و مزاح
هست، جمعش
بگیم دیگه مقصود مشکول مقصودش نیست، کجا جمع میشینه؟ کلام باز ظهور داشته باشه، مخصوصا در توثیق عام، یعنی ما میخوایم افراد مجهول باشه بشناسیم، کلام باز ظهور تو توثیق عام داشته باشه، این که توثیق عام ضعیف‌تر از توثیق خاصه، اصل این مطلب درست نیست، اصلا توثیق عام باید الفاظ کاملا صریح باشه که این داره توثیق عام میکنه، ولی نمیشه قبول کرد. یک مشکلی که الان ما در مسائل داریم یک تسامحاتی است که مجموعاً در مسائل ظهورات وجود داره. پس خوب دقت بفرمایید، به نظر این حقیقت است در باب ظهور باید انعقاد ظهور بشه، به مجرد این که بگیم این معنا ظاهر تو این لفظه اینه، نمیشه گفت پس حملش بکنیم برای یک معنای دیگری، این کافی نیست. این دقیقاً
به لفظ میدونی یا به کل جمله شما، کل مجموعه ترکیب
هم مفردات داره هم ترکیب داره. بعدم مجموع کلام انعقاد. اگر بگید نه آقا این کلام مجمل، کل مجمل مجمل دیگه بشه عمل نمیکنه. یه راه دیگه هم وجود داره، حکم به اشمار بکنید. ما خیال میکنیم که باید به هر نحوی هست قبولش بکنیم. ظهور در یک معنا داره، اونو قبول نکردیم، در معنایی که ظهور نداره قبول بکنه. این چه نکته فنی داره؟ و اصولا من عرض کردم دیگه، چون وقت تمام شده عرض کردم مشکلی که در حجیت ظواهر کتاب بود این بود، اهل سنت بیش از اندازه به ظواهر کتاب مراجعه کرد. ما علمای ما فی ما بعد اصطلاحات فنی گرفتن، مثلا گفتن آقا آیه مبارکه در مقام بیان نیست. یک جاهایی که مثلا لن یجعل الله مثلا هل یستوی الذین مثلا و چی اون آیه مبارکه هل من کان که من کان فاسقا لا یستوی فاسق، مثل ابن حزم به این آیه تمسک میکنه که کافر دیه نداره. چه ربطی به دیه داره؟ کجاش اصلا به دیه میخوره؟ یک. دو، فقص به وجوه اکن و ایدیه اکن. گفتن واو مطلق عطف میشه، دست اول شد میشه صورت اول شد. علمای ما جواب دادن که آیه در مقام بیان از این حیثیت نیست. اخباری های ما آمدن یه کار دیگه کردن، گفتن کل زوار قرآن حجت. نه نه، اون کل زوار این حجت نیست، نه این حرفای عجیب غریب از قرآن در بیاری. یه راه متوسط انعقاد ظهور، کلامی ظهور لسان عربی مبین، شواهد ظهور داره، روی شواهد ظهور حساب بکنید، نه این رو راه های عجیب رایی دیگه نرسیم و زبارت مرحوم شیخه بکنیم فردا انشالله. و صلی الله علی محمد.